ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رأی‌گیری جدایی طلبان در دو استان شرقی اوکراین آغاز شد. نواز شریف میگوید پاکستان مصمم است در مبارزه با جیش العدل به ایران کمک کند. و حسن روحانی میگوید آنچه ایران میتواند در برنامه هسته‌ای به دنیا عرضه کند شفافیت بیشتر است. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. از صبح یکشنبه در دو استان شرقی اوکراین که کنترلشان از دست دولت مرکزی این کشور خارج شده، رأی‌گیری برای رفراندوم جدایی این مناطق از اوکراین آغاز شده است. این رفراندوم توسط شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در استانهای دونسک و لوهانسک برپا شده و کشورهای غربی و دولت اوکراین آن را غیر قانونی خواندند. جدایی طلبان در یک ماه گذشته ساختمانهای دولتی را در این مناطق به اشغال خود درآوردند. الکساندر تورشینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت استقلال این مناطق اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. رأی‌گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شده و به گفته رسانه‌های روسی مشارکت مردم در نخستین ساعات رأی‌گیری بسیار زیاد بوده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش مصمم است برای از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. به گزارش ایسنا، آقای شریف که در تهران به سر می‌برد تأکید کرد که پاکستان پیشتر نیز در مقابله ایران با گروه جندالله به این کشور همکاری نزدیکی داشته است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به حوادث مرزی میان دو کشور گفت پاکستان خود قربانی تروریسم است و این موضوع ضربه‌های سختی به اقتصاد پاکستان زده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این دیدار از کمک پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی که توسط جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند تشکر کرد. در خبر دیگر و به گفته یک مقام نظامی، در پی درگیری مسلحانه در مرز ایران و پاکستان در بامداد شنبه 4 نفر که قاچاقچی معرفی شدند کشته شدند. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران به خبرگزاری مهر گفت که همزمان تعدادی از افراد مسلح نیز دستگیر شدند. این مقام نظامی افراد مسلح را اشرار و قاچاقچی خوانده و گفت که 8 تن از این افراد به خاک پاکستان گریختند. وی همچنین افزود که در یک درگیری مسلحانه دیگر در مرزهای جنوب شرقی از ورود 97 کیلوگرم تریاک به کشور جلوگیری شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که این کشور هیچگاه در برنامه هسته‌ای خود اقدام مخفیانه انجام نداده و آنچه ایران میتواند به افکار عمومی جهان عرضه کند شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت می‌کنیم که اقدامات ما در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. ایران در سال 2003 میلادی با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است. اما حسن روحانی می‌گوید که بر اساس قوانین بین‌المللی ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته است. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه از سر گرفته می شود و همزمان گروه های تندرو در تهران دولت روحانی را به عقب نشینی در برابر غرب متهم کردند. سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و فعال اصلاح طلب که روز شنبه برای بازجویی به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شده بود بازداشت شد. گیتی پورفاضل وکیل آقای میردامادی به خبرگزاری ایرنا گفت که پیشتر اتهام وی تبلیغ علیه نظام بوده، اما او هم اکنون با اتهام جدید تبانی نیز روبرو شده است. آقای میردامادی مرداد سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. این عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تاکنون چندین بار بازجویی شده است. و روز شنبه نشستی در محل خبرگزاری نسیم در تهران برگزار شد که در آن برخی از سازندگان فیلم مستند من روحانی هستم به پرسش‌هایی درباره ساخت این فیلم پاسخ دادند. نشستی که در آن برای نخستین بار مشخص شد نام کارگردان این مستند مستعار است. جزئیات بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر.
زهرا حقی پژوهشگر، یاسر جلالی مدیر سفیر فیلم و حجت نیکی ملکی مدیر شبکه‌ای به نام افسران جنگ نرم سه نفری بودند که روز شنبه به عنوان نمایندگان سازندگان مستند من روحانی هستم در مقابل خبرنگاران قرار گرفتند تا به گفته خودشان نشان دهند سازندگان این مستند افرادی حقیقی و با شناسنامه هستند. نشستی که خبرگزاری ایسنا گفته حضور تمام خبرنگاران در آن آزاد نبوده و برگزار کنندگانش گفتند از رسانه‌های همسو برای حضور در آن دعوت کردند. به نوشته خبرگزاری فارس در این نشست زهرا حقی پژوهشگر این مستند گفته که معصومه نبوی نام نوشته شده در تیتراژ فیلم به عنوان کارگردان مستعار است، اما توضیح داده که نام کارگردان حقیقی فیلم در تیتراژ با عنوانی دیگر دیده می شود. با وجود این توضیحات مبهم، اما حاضران در این نشست تلاش کردند با نشان دادن مدارکی چون شناسنامه و گذرنامه نشان دهند افرادی حقیقی در ساخت این فیلم شرکت داشتند. این اظهارات به نوعی پاسخ صحبت‌های حسن روحانی و همکارانش بود که از منتقدان خواسته بودند با شناسنامه از عملکرد دولت انتقاد کنند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره برگزاری این نشست و صحبت‌های مطرح شده در آن می‌گوید:
کسانی که عوامل تهیه فیلم هستن به نوعی به شکل رسمی و غیر رسمی، اینها تلاش میکنن که تاکید کنن که خب به یک شبکه از افراد حقیقی و به صورت خودجوش تهیه کننده این فیلم بوده و نشون بدن که به یک معنا قصد و غرض سیاسی امنیتی پس ساخت این فیلم نبوده. به خاطر همینم خب این مراسم رو البته با شکل شمال خاصی برگزار کردن بدون اینکه برحال خیلی فضای آزادی برای همین مطبوعات باشه، اما از نگاه بیرونی خب کاملا مشخص است که محصولی که تولید شده، یعنی این فیلم من روحانی هستم، کاملا با یک سوگیری و یک سناریو پیشینی نوشته شده که تلاش میکنه یک چهره متفاوت روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری با اون چیزی که در دهه 60 و 70 بوده به تصویر بکشه و دیگر اینکه تلاش کنه بخشی از بدنه اجتماعی حامی روحانی، به خصوص اونهایی که دموکراسی خواه هستن و حقوق بشر طلب، اینها رو به نوعی از روحانی مایوس یا جدا کنه.
یک روز پس از برگزاری نشست سازندگان فیلم من روحانی هستم در خبرگزاری نسیم، حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی با حمایت از سازندگان فیلم نوشت که مضامین مطرح شده در این مستند صحیح است و از حسن روحانی خواست تا از کسانی که علیه این فیلم موضع‌گیری کردند فاصله بگیرد. مرتضی کاظمیان درباره این یادداشت مدیر مسئول روزنامه کیهان یک روز پس از برگزاری نشست رسانه‌ای میگوید:
یادداشت مدیر مسئول کیهان خیلی مهم هست چون ایشون و روزنامه‌اش مهمترین بازوها یا تریبون معرفی کننده راست افراطی در ایران هستن. اصرار آقای شریعت مداری برای اینکه اونچه که در این فیلم اومده مبتنی بر واقعیت هست شاید در نگاه اول درست باشه، اما ایشون توضیح نمیده اون غرض اصلی راست افراطی رو از این حمایت از فیلم و اساسا تولید این فیلم توسط دست‌اندرکاران اصلی، یعنی کسانی که کلید زدن، حمایت مالی کردن و این پروژه رو در کنار دیگر پروژه‌ها تعقیب دارن می‌کنن، پروژه‌هایی که تلاش می‌کنه در شکل میدانی مثلا در حالت تظاهرات مقابل وزارت کشور یا در بحث حمله به زندانیان در بند 350 از یک طرف بحران آفرینی کنه، مانع ایجاد کنه بر راه توسعه فرهنگی دولت روحانی، و از سوی دیگر همونطور که گفتم همزمان تلاش میکنه که نوعی یأس و جدایی ایجاد کنه در جامعه مدنی و ناامیدی نسبت به امکان توفیق دولت روحانی یا صداقت و پیگیری اون برای تحقق شعارهاش. اینها طبیعتاً اصلی ترین محورهای مطالبات راست افراطی هستن که خب طبیعتاً با این نگاه با این اهداف پیگیری یک چنین پروژه‌های میدانی چه در شکل تولید سی‌دی یا اقدامات دیگر به نظر من دور از ذهن نیست و باید پیش‌بینی کنه هم آقای روحانی هم حامیانشون، چون اتفاقاتی رو که در دوره اصلاحات هم شاهد بودیم و آقای خاتمی میگفت که من دولتم هر 9 روز با یک بحران مواجه شد.
مستند من روحانی هستم نگاهی به مقاطع زندگی سیاسی حسن روحانی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون دارد و در آن به نقش رئیس جمهوری ایران در حوادثی چون پایان جنگ ایران و عراق، حادثه 18 تیر 1378 و توافق هسته‌ای سعدآباد پرداخته می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و اما مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را تصویب کرد. پیش از این شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کرده بود. در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت، سران قوای مجریه و قضاییه و اکثریت اعضا حضور داشتند. این طرح در سال 85 با عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم مطرح شد و پس از 4 سال با اعمال تغییراتی در فهرست افراد شامل این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. رئیس سازمان پزشکی قانونی روز یکشنبه گفت که در نوروز امسال 1084 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که نسبت به سال قبل 7% کمتر است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شجاعی افزود که اصولاً بر اساس آمار 10 ساله میزان تلفات رانندگی در ایران سیر نزولی داشته است. آقای دکتر شجاعی گفت که در سال 85 میزان تلفات رانندگی 27,000 نفر بود که به کمتر از 18,000 نفر در سال 92 رسیده است. به گفته این مقام مسئول 64% تصادفات مرگبار ایران در جاده‌های برون شهری رخ می‌دهد. و نمایشگاهی از آثار یک هنرمند ایرانی در شهر کلن آلمان در حال برگزاری است. این هنرمند چند ساختمان معروف دنیا را و با آثارهای و بناهای تاریخی ایران به صورت عکس‌های ترکیبی ارائه داده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با ورود اینترنت، دوربین‌های دیجیتالی و نرم‌افزارهای گوناگون، تکنیک فوتوکولاژ هم به خدمت هنرمندان عکاس درآمد تا از این طریق احساسات درونی خود را با زبان تازه‌تری بیان کنند. فوتوکولاژ چند سالی است که به ویژه در کشورهای غربی هنرمندان عکاس را به سوی خود کشانده. یکی از این هنرمندان مرجان گرکانی است که چندی است وارد دنیای این گونه عکاسی شده و تازه ترین عکس‌های فوتوکولاژ و یا ترکیبی خود را این روزها در چارچوب نمایشگاهی با عنوان مکاشفه در شهر کلن آلمان ارائه کرده. هنگام دیدار از این نمایشگاه، خانم مرجان گرکانی در گفتگو با رادیو فردا از موضوع و مضامین آثارش بیشتر گفت.
این موضوعی که ما الان تو اروپا باش مواجهیم، مسئله نژادها، مسئله مهاجرت، ضد خارجی یا خارجی، این دور چیزا مسئله روز ماست. بعد من فکر کردم که با این عکسا شاید بتونم دری رو وا کنم، این که بگم ما همه یکی هستیم.
این تابلوتون یک سری ساختمان پایین هست و یک خانومی از روی طناب داره رد میشه.
این مصلای تهرانه که از بالا عکس من گرفتم، نصفش هم تو که میبینین رنگیه، نصفش سیاه‌سفیده. من خانوم اونجا قرار دادم به خاطر اینکه این خانوم هر جا که قدم برمی‌داره رنگی میشه.
خب در این 16 تابلوی عکاسی شما خانوم گرکانی از انسان خبری نیست، منهای یکی دو جا.
بله، اینجا برلینه، عکس‌ها انعکاس پیدا کرده مسجد چاه توی اصفهان، اینم یه دونه قلعه توی تهران. اغلب دوستانی که اومدن اینجا می‌پرسن چرا اسم ننوشتی اینجا مثلا کجاست، این اصفهان چرا، این برلینه مثلا چرا اینجا ننوشتی، این پارلمان اروپا است بعد اینجا مال اسفهان. مهم نیستش که یعنی این عکس مال کجاست، مهمترین چیز اینه که این عکسی که این وسطه. مهم نیستش که تو مسلمونی، یهودی هستی، مسیحی هستی، مهم اینه که به هم دیگه احترام بذاریم به هم دیگه.
مرجان گرکانی، هنرمند ساکن آلمان، ضمن عکاسی به کار ترجمه هم سرگرم است و داستان در جامعه مردان تازه ترین اثر ترجمه اوست که از سوی نشر گردون در برلین و سپس نشر ققنوس در تهران منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهان چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با روح شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سروری هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم. خب 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
ساعت 20:14 این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و خبرها رو اونجا دنبال کنید. همچنین شماره تلفن 20420-221-1221 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها تقدیم شما میشود.